بسم الله الرحمن الرحيم. فرمودن که شکل اول که سیاق اتم است، بیش از یک ضرب ندارد، زیرا که شونزه ضرب دربارش تصور میشه که به خاطر شرایط، به خاطر دو شرطی که داره، 12 ضربش عقیمه، 4 ضرب منتج داره و در این 4 ضرب چون سوالب به موجبات و جزئیات به کلیات ارجاع داده میشند، بنابراین قضیهی برای ما جز موجبه کلیه ضروریه باقی نمیمونه و نتیجتاً قیاسی که میخواد تشکیل بشه از صغرایی که موجبه کلیه ضروری است، سلام علیکم، و کبرایی که اون هم موجبه کلیه ضروری است به وجود میاد و ما همین ضرب رو داریم. بقیه ضرب ها یا منتج نیستند یا به این ضرب واحد ارجاع داده میشند. عرض کردم ایشون مدعاشون اینه که در شکل اول 1 ضرب منتج داریم. دلیل بر این مدعا رو به این صورت بیان کردن که الان اشاره کردم، ابتدا شرایط شکل اول رو ذکر میکنن، بعد با توجه به این شرایط میگن از 16 ضرب متصور 4 ضرب منتج داریم، این 4 ضرب منتج رو توضیح میدن، بعد میفرمان 3 ضرب از این 4 ضرب به این 1 ضربی که مصنف گفته رجوع داده میشه میشند. بنابراین شکل اول همونطور که مصنف ادعا کرده فقط 1 ضرب منتج داره، چون 3 ضرب دیگه هم در دل این 1 ضربند. تمام استدلالیست که ایشون میکنه. اولا وارد بحث در شرایط میشه که ما به ترتیبی که ایشون وارد شده وارد میشیم. 2 تا شرط برای شکل اول گفتن، یکی ایجاب صغرا، یکی کلیت کبرا، و برای هر یک از این 2 شرط هم دلیلی ذکر کردن و در اون دلیل فهموندن که اگر این شرط اعمال نشه قیاس منتج نیست. شرط اول ایجاب صغراست. دلیل این که صغرا باید موجب باشد این است که اگر صغرا موجبه باشه، چون اصغر موضوع است و اوسط محمول، اصغر مندرج می شود تحت اوسط، بعد در کبرا چون اوسط موضوع است و اکبر محمول، اوسط مندرج می شود تحت اکبر. پس وضع این چنین می شود که اصغر تحت اوسط و اوسط تحت اکبر مندرج میشه و به توسط اوسط اصغر هم تحت اکبر مندرج میشه. وقتی اصغر تحت اوسط و اوسط تحت اکبر بود، به واسطه اوسط اصغر هم تحت اکبر مندرج میشه و قیاس گرفته میشه، نتیجه گرفته میشه، یعنی قیاس نتیجه میده. اما اگر صغرا سالبه باشه، ما اوسط رو از اصغر سلب میکنیم، اوسط محموله، از اصغر سلب میشه، بنابراین اصغر تحت اوسط مندرج نمیشه. بعد که اوسط تحت اکبر مندرج میشه، دیگه اکبر و اصغر به هم کاری ندارن، یعنی اصغر تحت اوسط مندرج نشده تا با اندراج اوسط تحت اکبر تحت اکبر مندرج بشه، یعنی اوسط دیگه تحت اکبر مندرج نمیشه. وقتی مندرج نشد قیاس نتیجه نمیده، میشه عقیم. بنابراین برای اینکه قیاس نتیجه بده، یعنی اصغر تحت اکبر مندرج بشه، ما ناچاریم که صغرامون رو موجب بیاریم. این شرط اول با این بیان اثبات شد. بله، کلی بودن، نه کلی بودن ما شرط نکردیم، کلیت رو در کبرا شرط میکنیم، در صغرا فقط ایجاب شرط میشه، کلیت شرط نمیشه. میخواد کل میخواد کلی باشه یا جزئی باشه فرق، فقط موجب باشه کافی است. اون که الان نیمده، اون الان بیان میکنیم. عرض کردم که نحوه بیان ما اینه که شرایط رو میگیم، بعد از اینکه شرایط رو گفتیم از سلام از 16 ضربه منتج 4 تاشو منتج میکنیم، در آخر اون ستا رو به اون یکی ارجاع میدیم. الان شما باید منتظر بشید تا آخر برسید. الان نمیخوام بیان کنیم که موجب باید موجب کلیه باشه، آخر سر میگیم صغرا موجب کلیه، کبرا موجب کلیه، اون بیان آخرمونه. فعلا هنوز داریم شرایط رو ذکر میکنیم، به کلیت کبرا و اینها کاری، به کلیت صغرا کاری نداریم. میگیم فقط موجب صغرا باید موجب باشه، بعدم میگیم کبرا باید کلیه باشه. خب صغرا موجب بودن صغرا با این بیان روشن شد. کلیت کبرا رو الان عرض میکنم، وقتی برسیم عرض میکنم. این تیکری که گفتم بخونم. صفحه 102 بودیم، سطر 16 هم رسیده بودیم. و انما کان کذالک، سلام علیکم، سلام علیکم. و انما کان کذالک یعنی این چنین است که شکل اول فقط یک ضرب دارد، که در اون یک ضرب صغرا موجب کلی است، کبرا موجب کلی است. به این بیان که عرض کردم دلیل طولانی یک صفحه طول میکشه، آخر سر ما نتیجه میگیریم مدعامون رو. ابتدا مطالب مقدماتی رو میگیم و آخر سر ارجاع میدیم منتجا رو به یک ضرب و ثابت میکنیم که همین یک ضرب ما در شکل اول داریم. الان شرایط شکل اول میگیم. لأن شرط شکل الاول فل انتاج، برای اینکه شکل اول بتواند نتیجه بدهد، شرطش دوتاست. یکی موجبیت الصغرا، خط پایین، دوم و کلیت الکبرا، و کلیت الکبرا، و کلیت الکبرا. بله. بعد از این دو شرط دقت بکنید، و الال دوتا و الال داده، یکی بعد از شرط اول، یکی بعد از شرط دوم. این قیاس استثنائی است که دلیل بر اعتبار این شرطه. هر کدوم از این دو شرط پشت سرشون یه قیاس استثنائی میاد که دلیل بر اعتبار اون شرطه. قیاس استثنائی اول، و الا یعنی اگر صغرا موجب نباشد. اگر صغرا موجب باشه مشکلی نداریم، نتیجه میگیریم. و الا یعنی اگر صغرا موجب نباشد، این مقدم لم یندرج اصغر در موضوع کبرا. موضوع کبرا حد وسطه که محمول در صغرا قرار گرفته. اگر صغرا موجبه باشه، اصغر تحت اوسط داخل میشه، و چون اوسط موضوع کبراست، پس تحت موضوع کبرا داخل میشه. یعنی اصغر تحت موضوع کبرا داخل میشه. وقتی تحت موضوع کبرا داخل شد، اکبر هم که محمول کبراست بر اصغر هم میشه، قهرن اصغر تحت اکبر مندرج میشه، یعنی نتیجه گرفته میشه. اما اگر صغرا موجب نباشه، لم یندرج اصغر در اوسط که موضوع کبراست، وقتی نتونست مندرج تحت موضوع کبرا باشه، اکبرم که حکم در کبرا بود بر این اصغر هم نمیشه. ولم یتعد الیه الحکم من الاوسط، در کبرا حکم رو اوسط بار شده، وقت باید از اوسط به اصغر تعدی و سرایت بکنه. وقتی اوسط نتونست اکبر رو در اختیار بگیره، نمیتونه حکمی رو که واجد شده به اصغر ارجاع بده و سرایت بده. بنابراین باید صغرا موجب باشد تا اینکه از اوسط با اصغر مرتبط بشه، و بر اثر این ارتباط حکمی رو که این اوسط در کبرا گرفته در صغرا به اصغر سرایت بده و نتیجه حاصل بشه. اما اگر اصغر تحت موضوع کبرا که اوسط مندرج نشه، لم یتعد الیه الحکم من الاوسط، یعنی حکم از به اصغر، حکم همون اکبره. لم یتعد الیه یعنی به اصغر، حکم یعنی اکبر، من الاوسط، از طریق اوسط حکم که اکبر است به اصغر سرایت نمی کند، یعنی اکبر و اصغر نمی رسه و نتیجه حاصل نمی شه. اما اگر صغرا موجبه بود، این مشکل حل می شه. یعنی اکبر حکمی می شود برای اوسط، و چون صغرا موجب است و اوسط در صغرا برای اصغر ثابته، همون حکمی رو که این اوسط گرفته به اصغر هم میده، به خاطر اینکه بر اصغر هم شده بود. خب شرط اول رو با این قیاس استثنایی ثابت کردیم. قیاس استثنایی از کدام مقدمش تقدید گرفته شد، لم یندرج الاصغر فی موضوع الاکبر این تالی بود، و لم یتعد الیه حکم الاوسط تالی بعد بود. هر دو تالی باطل میشن، بعد مقدم هم باطل میشه و نتیجه ای که ما میخوام بگیریم که باید صغرا موجب باشه گرفته میشه. شرط دوم کلیت کبراست. کلیت کبرا رو باز با دلیل ثابت میکنیم. میگیم اگر کبرامون کلی بود، تمام افراد اوسط حکم اکبر رو واجد میشن، اون وقت این افراد اوسط هم چون همشون دارای این حکم شدند، توی اصغر هر فردی از افراد اوسط اراده بشه، چه همه اراده بشه چه بعضی، چون همه دارای اکبر شدند، اونهایی هم که توی اوسط توی اصغرن، چه همه اوسط باشن چه بعض اوسط باشن، اونها هم دارای اکبر میشن. وقتی دارای اکبر شدن، اکبر رو به اصغر سرایت میدن و نتیجه گرفته میشه، یعنی اکبر و اصغر به هم دیگه مرتبط میشن و نتیجه حاصل میشه. این در صورتی است که ما اکبر رو برای تمام افراد اوسط ثابت کنیم، اون وقت بالاخره در صغرا هم یا همین تمام افراد اوسط میان یا بعض افراد اوسط میان، بالاخره چه همه افراد اوسط رو ما در اصغر بیاریم چه بعض افراد اوسط رو بیاریم، همشون واجد حکم یعنی واجد اکبر هستن، چون در کبرا ما همه اوسط رو دارای حکم یعنی دارای اکبر قرار دادیم. بنابراین در صغرا هم اوسط دارای حکم میشه، دارای اکبر میشه. وقتی دارای اکبر شد، میتونین اکبر رو به اصغر سرایت بده و نتیجه گرفته میشه. اما اگر کبرا کلی نباشد، جزئی باشد، حکم یعنی اکبر بر بعض اوسط بار شده، اون وقت توی اصغر تو صغرا هم اوسط آمده، ممکنه اون اوسطی که در صغرا آمده بعض دیگر اوسط باشد، نه اون بعضی که اکبر رو در کبرا گرفته بود، بلکه یه بعض دیگه باشه. چون وقتی کل رو ما تقسیم میکنیم به بعض، چند تا بعض پیدا میشه؟ لااقل دو تا بعض پیدا میشه. ممکنه یک بعض در کبرا آمده باشه و اکبر رو گرفته باشه، بعض دیگر در صغرا آمده باشه اکبر رو نگرفته باشه، وقت اکبر از طریق اوسط نمیتونه به اصغر برسه و نتیجه گرفته نمیشه. مثلا فرض کنید، مثال میزنیم، میگیم که کل انسانن حیوان، این صغرا، و بعض الحیوان ناحق، این کبرا. این بعض الحیوانی که ناحق رو گرفته غیر از اون حیوانی است که بر انسان در صغرا مترتب شده. کل انسان حیوان، این یه نوع حیوانه. بعض الحیوان ناحق، این یه نوع حیوان دیگه است. پس این حد وسط که در صغرا آمده با حد وسطی که در کبرا آمده فرق میکنه. این یه بعض حیوانه، اون یه بعض دیگر حیوانه. بنابراین حد وسط تکرار نشده، یعنی همون حد وسطی که تو کبرا آمده تو صغرا نیامده، تا با گرفتن اکبر بتواند اکبر رو به اصغر برساند. به این جهت ما نتیجه نمیگیریم که بعض الانسان ناحق. چرا؟ چون حد وسط تشار نشده، یا به تعبیر دیگه آنچه که در کبرا آمده بعضه و آنچه که در صغرا آمده بعض دیگره، این دوتا یکی نیستند. اما اگر کبرامون کلی باشه دیگه مشکل ما نداریم، چون همه افراد کبرا، همه افراد اوسط اکبر رو واجد میشن. وقتی صغرا هم که ما اوسط رو میاریم، هر چقدر اوسط باشه بالاخره اوسطی آمده که صاحب اکبر هست، بنابراین میتواند اکبر رو به اصغر سرایت بده. وقت در همین مثالی که گفتیم، تا بخوام کبرا رو کلی کنیم غلط میشه. صغرا کل انسان حیوانه، کبرا اگه بخواد کلی بشه میشه کل حیوان ناحق، غلط میشه. غلط که شد اصلا قیاس تشکیل نمیشه. قبل از اینکه ما نتیجه بگیریم قیاس رو خرابش میکنیم. ولی اگر ما بعض الحیوان رو درست کردیم قیاس درست میشه، اما دیگه منتج نیست. اگر گفتیم بعض الحیوان ناحق، قیاس درست میشه ولی منتج نیست. پس کلیت کبرا شرط میشه. و کلیت الکبرا، و کلیت الکبرا یعنی شرط شکل اول یکی موجبیت صغرا بود، دومی کلیت کبراست. و الا یعنی اگر کلیت کبرا رو نداشته باشیم، جاز ان یکون اون بعض من الاوسطی که در کبرا محکوم علیه بالاکبر بود، محکوم علیه یعنی موضوع بود، یعنی اکبر به عنوان حکم بر او حمل میشد، اون بعض اوسطی که موضوع اکبر بود و اکبر حکم او قرار گرفته بود، مثل بعض حیوان هو و ناهق، ممکن است این بعض من الاوسطی که در کبرا آمده غیر از بعض دیگر از اوسط باشد که محکومون به هست در صغرا بر اصغر. محکومون به یعنی محمول، محمول است در صغرا بر اصغر. اونی که موضوع است، اون بعضی که موضوع قرار گرفته در کبرا، ممکن است غیر از بعضی باشد که محمول واقع شده در صغرا، مثل کل انسان حیوان. که این دوتا مقدمه را که توجه کنید میبینید حیوانی که در صغرا یعنی کل انسان حیوان اون آمده بعض الحیوانی است که با انسان سازگاره، اما اونی که در کبرا یعنی بعض الحیوان ناحق آمده بعض دیگر حیوانی که با انسان سازگار نیست. در این صورت فلا یتحد الوسط، حد وسط یکی نمیشه، ولا یتعدی الحکم، حکم یعنی اکبر تعدی نمی کند به واسطه حد وسط الی اصغر. ولی هازا چون حکم به اصغر تعدی نمی کنه، نتیجه گرفته نمیشه در این مثال مذکور بعض الانسان ناحق. بعض الانسان ناحق رو نمیتونیم از مثال مذکور نتیجه بگیریم، زیرا مثال مذکور حد وسطش مکرر نشده، یا به تعبیر دیگه بفرمایید کبراش کلی نبوده، به همین جهت نتونستیم نتیجه بگیریم. برای نتیجه گرفتن کلیت کبرا رو هم لازم داریم و هو المطلوب. نه سالبه هم که باشه، کبرا اگه سالبه باشه، ما از تمام اکبر رو از تمام افراد اوسط سلب میکنیم، حتی اون افرادی که محمول قرار گرفتن در صغرا. بنابراین وقتی اکبر از تمام افراد اوسط سلب شد، وقتی میان تو اوسط میبینیم که همون اوسطی که اکبر ازش سلب شده بر اصغر هم شده، میفهمیم که اکبر از اصغر سلب میشه. اصغر مندرجه در اکبر نمیشه، مسلوب میشه دیگه، اب نداره. ببینید اونجایی که ما اندراج میخواییم در موجب، در موجب است، در سالب اندراج نمیخوام، خلاف اندراج میخوام. البته اندراج هست، منتها ما سلب میکنیم. بله اندراج هست، منتها ما سلب میکنیم، اندراج کار نداریم. در کبرا ما، در سالب ما اکبر رو از اصغر سلب میکنیم، باید وسائل سلب فراهم بشه که وسائل سلب تو کبرا فراهم میشه و بعدم در صغرا عمل میشه. در وقتی که میخوایم نتیجمون موجبه باشه، باید وسائل ایجاب فراهم کنیم. تو کبرا وسائل ایجاب فراهم میشه، نتیجه گرفته میشه، و تو خود صغرا هم ایجاب هست. البته برای این که سوال شما هم کاملا پاسخ داده بشه، بهتره که اینطوری بگیم. ما در نتایجی که موجب هستند ایجاب صغرا رو لازم داریم، البته مطلقا لازم داریم، ولی خب در نتایجی که موجب هستند ایجاب صغرا رو لازم داریم تا بتونیم. ولی نه، همون که مطلق، این مطلبی که میخواستم از کنم خیلی خیلی صاف‌صوف نیست، بهتره که گفته نشه. بله
همون که فرمودید اصغر در تحت اوسط مندرج. بله. در کبرا اگر حکمی رو برای اوسط اثبات کردیم، همون حکم برای اصغر اثبات میشه. اگر در کبرا حکم
برای
اوسط
سلب
کردیم، همون حکم از اصغر سلب میشه، چون اصغر مندرج در تحت اوسط.
بله. میخواستم مطلبی رو اضافه کنم، دیدم مطلب اضافه درست نیست، همینطوری باید بگیم که اینشون فرمودن. که ما در صغرا ایجاب رو شرط میکنیم تا اسقر تحت اوسط مندرج بشه. وقتی اسقر تحت اوسط مندرج شد میام سراغ کبرا. اگر اکبر رو برای اوسط ثابت کرده بودیم بر اسقر هم ثابت میشه، چون اسقر تحت اوسطه. اگر اکبر رو از اوسط سلب کردیم از اسقر هم سلب میشه، چون باز اوسط پس اسقر تحت اوسطه. چون اسقر رو تحت اوسط میبریم، هر وضعی که برای اوسط پیش آوردیم برای اسقر پیش میاد. اگر ما برای اوسط اکبر رو اثبات کردیم بر اسقر هم اثبات میشه، اگر برای اوسط از اوسط اکبر رو سلب کردیم از اسقر هم سلب میشه. یعنی همون وضعی که برای اوسط پیش میاد برای مندرج تحت الاوسط که اسقر پیش میاد. پس حتما باید ما صغرا رو موجبه بکنیم تا اندراج درست باشه. وقت در کبرا هم کلی کردن به خاطر اینی که حد وسط تکرار بشه، و الا در کبرا ممکنه ما سلب کنیم، ممکنه ایجاب کنیم. سلب کردیم اکبر از اسقر سلب میشه، ایجاب کردیم اکبر بر اسقر اثبات میشه. مهم در کبرا اینه که ما حد وسط رو تکرار کنیم. اگر بخوام حد وسط تکرار بشه باید کبرا کلی باشه. خب این شرایط شکل اول بود. بعد میفرماند در هر شکلی از جمله شکل اول 16 ضرب تصور میشه، زیرا ما دو مقدمه داریم. هر یک از دو مقدمه قضیه محصور است و ما 4 نوع قضیه محصوره داریم. بنابراین اسقر میتواند 4 نوع باشد: موجبه کلیه، موجبه جزئیه، سالبه کلیه و سالبه جزئیه. در هر یک از این 4 حالتی که برای اسقر هست، در هر یک از این 4 تا کبرا هم میتونه 4 حالت داشته باشه. بنابراین 4 حالت صغرا در 4 حالت کبرا ضرب میشه. مجموعا ما 16 حالت داریم که اصطلاحا اسمشون رو میذاریم 16 ضرب. از این 16 ضرب ایشون میفرماید که باش توجه به دو شرطی که در شکل اول گفتیم، 12 ضربش عقیم میشه، 8 ضربش رو اون شرط موجبیت صغرا عقیم میکنه. یعنی صغرا اگر سالبه کلیه باشد، کبرا به هر یک از 4 حالت باشد، صغرا اگر سالبه جزئیه باشد، کبرا به هر یک از 4 حالت باشد، عقیم است. 8 قسم عقیم شد که در اون 8 قسم در 4 قسمش کبرا، صغرا موجبه سالبه کلیه است، کبرا یکی از 4 حالت رو داره. در 4 قسم دیگه صغرا سالبه جزئی است، کبرا یکی از 4 حالت رو داره. این 8 حالت غیر منتجن به خاطر اینکه شرط اول رو که ایجاب صغراست ندارند. 4 حالت دیگر از باب اینکه شرط دوم رو که کلیت کبراست فاقدند عقیمن. اون 4 حالت اینه که صغرا کبرا سالبه جزئیه باشد، کبرا هر یک از دو بله کبرا سالبه جزئیه باشد، صغرا هر یک از دو موجبه، چون صغرا نمیتونه سالبه باشه، صغرا هر یک از دو موجبه. این دو حالت که کبرا سالبه جزئیه است، صغرا یا موجبه کلیه یا موجبه جزئیه، این منتج نیست. دو حالت دیگه اینه که کبرا موجبه جزئیه باشه، باز صغرا موجبه جزئیه باشه یا موجبه کلیه، چون سالبه که دیدیم نمیتونه باشه، چون سالبه اگه باشه تو همون 8 قبلی از من رفته. این 4 تا ضربه که به خاطر نداشتن شرط دوم یعنی کلیت کبرا عقیم میشن. اونم 8 تا ضرب بود که به خاطر نداشتن شرط اول یعنی ایجاب صغرا عقیم میشدن. مجموعا 12 ضرب عقیم میشن، 4 ضرب باقی میمونن که اون 4 ضرب رو ایشون میشمره، من دیگه از خارج نمیگم. اون 4 ضرب منتجن، یکیشون موجبه کلیه رو نتیجه میده، یکی سالبه کلیه رو، یکی موجبه جزئیه رو، یکی هم سالبه جزئیه رو. یعنی 4 ضرب داریم که 4 محصوره رو نتیجه میدن، و تنها شکلی که میتواند هر 4 محصوره رو نتیجه بده شکل اوله. شکل ثانی فقط سالبه نتیجه میدهد، شکل ثالث فقط جزئیه نتیجه میدهد. هیچ کدامشون نیستن که بتونن محصولات اربع رو نتیجه بدن، برخلاف شکل اول که محصولات اربع رو نتیجه میده. لکن لما کانت المحصورات و اربعن، قضایای محصور چهار قسمن و ضروب، یعنی نحوه های قیاسی که ممکنت الانعقاد هستن در هر شکلی از اشکال اربعه که یکی شکل اوله و ما میخوام در بارش بس کنیم، 16 ضربن که این 16 ضرب حاصل میشن از ضرب 4 در 4، یعنی 4 حالت صغرا در 4 حالت کبرا، و 16 تا حاصل میشه. لکن چون محصورات اربعند و 16 ضرب حاصل میشوند، از قطع اشتراط و موجبیت صغرا، شرط اول که موجبیت صغرا باشه، اسقاط میکنه 8 ضربو، از این 16 ضرب 8 ضربو عقیم میکنه. موجبیت صغرا یعنی نداشتن این شرط، نداشتن این شرط یا وجود لزوم اعتبار این شرط باعث میشود که 8 ضربی که این شرط رو ندارن ساقط بشن و عقیم بشن. اون 8 ضرب چی هست؟ هیل حاصلت و من از صغر از سالبت الکلیه و الجزئیه، یعنی این دو حالت صغرا با محصورات اربع کبرا. دو حالت برای صغرا داریم که در هر یک از دو حالت کبرا 4 وزن پیدا میکنه، دو رو که ضرب در 4 بکنیم میشه 8. این 8 ضرب ساقط میشن به خاطر نبودن شرط اول که موجبیت صغرا باشه. و اشتراط کلیت کبرا اربعتن اخرى، یعنی اسقاط میکند 4 ضرب دیگر را، که اون 4 ضرب این شرط دوم رو که کلیت کبراست ندارن. اون 4 ضرب عبارتن از ضروبی که حاصل میشوند از کبرای جزئیه موجب 1، کبرای جزئیه سالب 2 که با موجبتینی که صغرا هستن ترکیب بشن. یعنی دو حالت برای کبرا داریم که در هر یک از دو حالت هم صغرای ما دو حالت داره، ضرب میکنیم دو رو در دو میشه 4، 4 ضربن به این صورت عقیم میشن و بیرون میرن. و بقیت ضروب المنتجه اربعتن، ضروب منتجه 4 تا میشن که این 4 تا رو الان میگیم. الاول شکل الاول یعنی ضرب اول قیاسی است که من موجبتین کلیتین تشکیل شده باشه، هم صغرا موجب کلیه باشه هم کبرا. این چنین قیاسی نتیجه میدهد موجبه کلیه رو، مثل کل و جیم به کل و به الف نتیجه فکل و جیم الف. در اینجا توجه کنید به که حد وسط محمول در صغرا و موضوع در کبراست، پس شکل اول هر دو مقدمش هم موجبه کلیه است، نتیجه با اسقاط به و آوردن جیم و الف یه موجبه کلیه میشه فکل و جیم الف. و ثانی یعنی ضرب دوم قیاسی است که ترکیب می شود من کلیت موجبت صغرا، از یک موجبه کلیه که صغرا قرار گرفته و سالبت کلیت کبرا و یه سالبه کلیه که کبرا قرار گرفته، این نتیجه می دهد سالبه کلیه را. مثل کل و جیم به لا شیء من به الف نتیجه می گیریم فلا شیء من به الف. دیگه حالا توضیح این که این شکل اول است خودتون توجه می کنید، حد وسط در همه اینها محمول در صغرا موضوع در کبراست، ضربم ضرب دومه چون که صغرا موجب کلیه و کبرا سالب کلیه است، نتیجه هم که روشن سالب کلیه است. و ثالثم موجبت جزئیت صغرا، ضرب سوم قیاسی است که مرکب شده باشه از موجبه جزئیه ای که صغرا قرار گرفته و موجبه کلیه ای که کبرا واقع شده. چنین ضربی که ضرب سومه نتیجه میدهد موجبه جزئیه رو، مثل بعض و جیم به و کل به الف که صغرامون موجبه جزئیه است کبرامون موجبه کلیه است، حد وسط که به هست محمول در صغرا و موضوع در کبرا، نتیجه ای که با هست و حد وسط گرفته میشه جزئیه موجبه جزئیه است، یعنی فبعض و جیم الف. و رابع یعنی ضرب چهارون قیاسی است که مرکب می شود من موجبت جزئیت صغرا و سالبت کلیت کبرا، صغرا موجبه جزئیه است کبرا موجبه کلیه است، نتیجه هم سالبه جزئیه است. این دیگه حالا گفت البته شده در جای خودش، منم اینجا توضیح ندادم که نتیجه تابع اخص مقدمتین اخص باسین. اگر از بین دو مقدمه یکی جزئی باشه نتیجه جزئی میشه، اگر از دو مقدمه یکی سالب باشه نتیجه سالب میشه، اگر جزئی سالب داشته باشیم نتیجه جزئی سالب میشه. بالاخره نتیجه همیشه تابع اخص مقدمتین، یعنی از بین ایجاب و سلب سلب رو میگیره، از بین کلیت جزئیت جزئیت رو میگیره. مثل بعض و جیم به ولا شیء من به الف نتیجه فبعض و جیم لیس الف، که روشنه باز شکل اولشون حد وسط محمول در صغرا و موضوع در کبراست. ضربم ضرب چهارمه، چون صغرا موجبه جزئی است و کبرا سالبه کلی است، نتیجه هم که معلومه سالبه جزئی است. تمام شد. خب الان دو تا بخش از استدلال ما گفتیم. بخش اول از استدلال ما این بود که شرایط شکل اول چیست، اینا توضیح داده شد. بخش دوم این بود که شرایط رو اعمال کردیم، دیدیم از 16 ضرب متصور 12 ضربش میگه بیرون، 4 ضربش باقی میمونه. بخش دوم. حالا رسیدیم به بخش سوم استدلال. بخش سوم استدلال اینه که از این 4 ضرب منتج 3 ضرب شما ارجاع میدیم به 1 ضرب، چون در سالبه ها رو به موجبه ارجاع میدیم و جزئیه رو هم به کلیه ارجاع میدیم. قضیه میشه تمام قضایایی که ما در صغرا و کبرامون میاریم میشون موجبه کلیه، هم ضروریه میشن، موجبه کلیه ضروریه. بنابراین ما فقط یک ضرب داریم که موجبه کلیه ضروریه باشه، یعنی یک ضرب داریم که مرکب باشد من موجبتین کلیتین ضروریه. همون مدعایی که داشتیم الان اثبات شد. این با بخش سوم استدلال مدعا رو اثبات کردیم. ثم لما صارت الجزئیه کلیه، چون در جای خودش گفتیم که جزئی منتقل به کلی می شود، منقلب به کلی می شود، با بیانی که داشتیم با افتراض که گفتیم، سالبر هم گفتیم موجبه می شود با برداشتن سلب از نسبت و آوردن سلب در جزء قضیه، یعنی محمول، یا با کاری که جلسه گذشته توضیح دادیم که سلب ضرورت رو بر می داریم ایجاب امتناع رو به جاش می ذاریم. و همچنین قبلا گفتیم غیر ضروریه رو می تونیم ضروریه کنیم به این بیان که جهت رو بیاریم جزء محمول قرار بدیم، اون وقت قضیه‌مون از امکان تبدیل میشه به ضرورت. اگر گفتیم کل انسان کاتم بل امکان، این بل امکان بریم جز محمول، کل انسان ممکن الکتابه به ضروره. و همچنین اگر بگیم کل انسان حیوان بل وجوب، وجوب رو بیاری جز محمول قرار بدید، کل انسان یجب ان یکون حیوانا به ضروره. یا در امتناع هم همینطور، کل شریک الباری یم یمتن ان یکون موجودن به ضروره، که همه اینا رو چه امتناع باشه چه وجوب باشه چه امکان باشه اگر جزء محمول قرار بدید میتوانید قضیه رو تبدیل کنید به ضروریه، که قبلا این توضیحاتش داده شد. نتیجه موجب کلی ضروریه میشه دیگه، 4 تا نتیجه نداریم. نه دیگه اخصی نداریم، اخصی نداریم. ما فعلا مقدمته اینمون، یکی موجبه کلیه ضروری است، دومی هم موجبه کلیه ضروری است، دیگه چیز دیگه از این دوتا نداریم، نتیجه هم همینطور میشه. حقیقت دیگه باقی نمونده ها، ما ارجاع دادیم، وقتی ارجاع دادیم دیگه موجبه کلیه ما داریم، چیز دیگه نداریم. شما که با باطن این موجبه کلیه نگاه نمی کنید که در اصل چی بوده، الان میبینید موجبه کلیه است، ولی در اصل مثلا سالبه جزئیه بوده، شما سالبهش تبدیل کردیم به موجبه، جزئیهش هم تبدیل کردیم به کلیه. الان شما موجبه کلیه دارید، وقتی موجبه کلیه داشته باشید نتیجتون هم موجبه کلیه میشه، چون دیگه اخصی ندارید که بگید تابع اخص مقدمتون. همین رو نگاه میکنید، حالت سابق رو نگاه میکنید. ثم لما صارت الجزئیه کلیتا و سالبه موجبتا و غیر ضروریت ضروریتا، وقتی این سه تا عمل انجام گرفت نتیجت و در نتیجه منحصر شد قضایای ما در یک قضیه که موجبه کلی ضروریه باشه، یعنی ما دیگه غیر از موجبه کلی ضروریه قضیه دیگر نداشتیم، این مطلب. و از طرفی هم دیدیم که همین یک موجب کلیه ضروریه رو ضرب اول میتونه نتیجه بده، پس ما شکل اول رو فقط به ضرب اول تنظیم میکنیم و این نتیجه واحد رو که عبارت از موجب کلیه ضروری است میگیریم. و هاز از ضرب ایل اول و من الاول، ایل اول یعنی ایل ضرب الاول، من الاول یعنی من الشکل الاول، و این ضرب یعنی ضرب اول از شکل اول، ینتجها یعنی همین قضیه منحصره رو که موجب کلیه ضروریه باشه نتیجه میدهد. چون چنین شد اکتفی به، یعنی اکتفا شد به هاز از ضرب، یعنی به همین ضرب اول اکتفا شد. بله یا اکتفا المصنف، بله اکتفا المصنف بهی یعنی به این ضرب. لاستغنائهی عن غیرهی من از ضروب ثلاثه، به خاطر اینکه بی نیاز شد مصنف از غیر این ضرب اول، که غیر ضرب اول عبارتند از ضروب ثلاثه‌ای که نتیجه می دادند دو جزئی رو، یعنی موجبه جزئی و سالبه جزئی رو، و همچنین نتیجه می دادن سالبه کلی رو، یکیشون سالبه کلی رو نتیجه می داد، یکی سالبه جزئی رو، یکی موجبه جزئی رو، ما با اون ضرب اول از این ستای دیگه بی‌نیاز شدیم. نمی خوام بگیم این ستای دیگه منتج نیستن، این ستا منتج هم، ولی ما بهشون احتیاج نداریم. چرا؟ چون در این ستا سالبه رو به موجبه برمی گردونیم و جزئی رو به کلیه برمی گردونیم، غیر ضروره رو به ضروریه برمی گردونیم، قهرن همشون تبدیل میشن به موجبه کلیه ضروریه، و هم صغرامون میشه موجبه کلیه ضروریه، هم کبرامون میشه موجبه کلیه ضروریه، و چنین قیاسی میشود ضرب اول از شکل اول. چون ضرب اول از شکل اول ما رو از این ستای دیگه بی نیاز میکنه، ما به جای اون ستای دیگه همین ضرب اول رو میشونیم، بنابراین ما در شکل اول جز ضرب اول نداریم، نداریم یعنی احتیاج نداریم، ولی چهار ضرب داریم، ولی احتیاج به چهار ضرب نداریم، همون یک ضرب برای ما کافی است. ولا یخفا بعد الاطلاع علی ما مر قوله، بعد از توضیحاتی که ما دادیم دیگه قول مصنف مخفی نیست، قول مصنف رو میشه تو روشن بیان کرد. مشکلش
این است که وقتی ما جای اتقام کردیم و ولی یک ضربی استفاده کردیم، ولی حالا اگه یک ضربی داشته باشیم نمیتونیم اون سه ضرب استفاده کنیم، در صورت که واقعا در اون سه ضرب منتج هستن،
منتج هم نکنیم ما بالاخره این،
یعنی الان یه مشکل ما بشه، یعنی نارسایی میرسونه به این نمیتونه اون
شما اگر بخواد سالبه جزئی نتیجه بگیرید از اول ضرب چندم رو، ضرب چهارم رو بدتر میکنید، یه اجرا نمیدید. اگر یه همچین غرضی دارید، یه جایی مثلا غرض دارید میخوان سالبه جزئی رو به نتیجه بگیرید، خب ضرب چهارم تشکیل میدید، بر نمیگردونید. شما میگید بر میگردونید به شکل به ضرب اول، بعد حالا سالبه جزئی رو میخوام نتیجه بگیرید، نتیجه نمیگیرید، خب ضرب بر نمیگردونید. اون وقتی که تصمیم دارید که نتیجه جزئیه سالبه جزئیه بگیرید، از اول ضرب چهارم تشکیل میدید. ما میخوام بگیم اون جایی که برای شما فرقی نمیکنه، میخواد نتیجه بگیرید، هر نتیجه ای شد سالبه جزئیه براتون موضوعیت نداره، اونجا شما ارجاع بدید، وقتی ارجاع دادین با همون شکل ضرب اول میتونید به مقصودتون برسید. اما اگر نه، این مقصود شما موجب کلیه نیست، نمیخواد موجب کلیه نتیجه بگیرید، حالا هر جهتی میخواد سالبه جزئیه، ارجاع ندید. بعد از اینکه ارجاع دادین دیگه کار نمیتونید بکنید.
بله
بله الان بحث اشکالی نداره، ارجاع دادین کار نتونید
بکنید، میتونید برگردید، چون موجبش معدوله هست، طبق قاعده موجب معدوله رو میتونیم به سالبه محصله هم قبالی بشیم تبدیل
بکنیم. دیگه عرض میکنم بخاطر برگردونید یه کاری به اضافه کنید، رفتین دوباره برگشتید، خب این کار نکنید، از اول موجب چهارم تشکیل
بدید. ممکن است موجب معدوله به سالبه محصله قابل تبدیل است و اونجا اینکه از نظر مبجحات ضروریه بوده باشد، ما طریقه برگردوندن رو گفتیم ممکنه به هر دو صورتش میشه، یا اونی که ضرورتی میتونیم برعکسش کنیم سالبه،
البته میتونیم برگردونیم، ولی این عرض میکنم راه طولانی میشه، یه دفعه بیام بریم به سمت موجب کلیه، دوباره موجب کلیه بگیریم به اصل، این چه کاریه؟ از اول هم اصلش رو تشکیل میدیم تمام میشه. عرض میخوام بکنم که ما هیچ ضرورتی نداریم که این موجب کلیه رو به این ستا دیگه برگردونیم، این ستا رو برمیگردونیم تا اشتباه کمتر بشه، ضروب متعدد بشن یکی و راحت‌تر بتونیم عمل کنیم. اما اینکه حالا اون یکی رو به این ستا برگردونیم هیچ غرضی توش نیست که ما انجام بدیم، بفرض نتونیم انجام بدیم و مشکلی نداریم، چه غرضی نداریم برای ارجاع اجرای اون یکی به این ستا. خب مصنف در این عبارتی که الان میخوام بخونیم که شارح میفرماید با توضیحات ما روشن شده، مصنف در این جا میگه که شما میتونید یک قضیه جزئیه رو کلی قرار بدید و همین کار رو خودش در یکی از قیاس ها انجام میده، یه مقدمه جزئی رو در قیاس میاره اونو تبدیلش میکنه به کلی، بعدم نتیجه کلی میگیره، همین کاری که الان ما گفتیم نتیجه کلی میگیره. بعد از اینکه نتیجه کلی گرفت یه مطلبی رو اضافه میکنه که تا حالا ما نگفتیم، اون مطلب رو عرض میکنم بعدا. ایشون میفرمد اگر مثلا شما داشتید بعض الحیوان ناطقون و کل ناطقین زاهی کن، این الان ضرب اول شکل اول نیست، ضرب سومه، دارید که بعض الحیوان ناطقون که سقراطون موجب جزئی است و کل ناطقین زاهی کن که موجب کلی است. خب نتیجه میگید بعض الحیوان زاهی کن رو ناطق که حد وسط میفته بعض الحیوان زاهی کن نتیجه گرفته میشه. ایشون میفرماد قبل از این که بخواهیم این نتیجه رو بگیریم اون موجبه جزئیه رو که سقراط ارجاع میدیم به موجبه کلیه، و نحوه ارجاع به موجبه کلیه اینطور بود که ما به جای بعض الحیوان، نه به جای حیوان، به جای بعض الحیوان یه اسمی رو میذاشتیم، مثلا دال رو میذاشتیم، بعض الحیوان میشد دال، اون وقت بعض الحیوان ناطقون میشد کل دال ناطقون، کل دال میشد ناطقون، چون کل دال یعنی همه اون بعض الحیوان. خب اون وقت حالا قیاس اون به این شکل در میاد، کل دال ناطقون و کل ناطقین زاهی کن، نتیجه میگیم کل دال زاهی کن. تا اینجا مطلبی بود که قبلا هم داشتیم، توضیح لازم نداشت، اشاره هم میگه این مطلب از قبل روشن. بعد مصنف این تیکر اضافه میکنه که بعد از این که نتیجه رو گرفتیم که کل دال زاهی کن، آیا لازم هست که کارمون رو که در تبدیل جزئیه به کلیه داشتیم به صورت یک قضیه بیاریم و به این نتیجه زمینه کنیم؟ ما در وقتی که میخواستیم جزئیه رو به کلیه برگردونیم یه همچین تصویری داشتیم که بعض الحیوان دال، بعض الحیوان دال، یعنی بعض الحیوان رو دال نامیدیم، بعد بعض الحیوان رو پاک کردیم جوش دال گذاشتیم، یه همچین کاری کردیم. پس یه چیزی که به منزله قضیه است درست کردیم که بعض الحیوان دال. آیا الان لازمه که ما بعض الحیوان دالی رو که توی ذهنمون داشتیم بیاریم الان با این نتیجه که گرفتیم زمینه کنیم؟ اینطوری بگیم بعض الحیوان دال و کل دال زاهق، چون کل دال زاهق نتیجه ما بود، بعد نتیجه بگیریم فبعض الحیوان زاهق، آیا این کار لازمه بکنیم؟ این فهمه دیگه لازم نیست، تو کل دال زاهق رو که نتیجه گرفتی دیگه رد شو برو، احتیاجی نیست که این بعض الحیوان دال رو که در وقت ارجاع جزئیه به کلیه در ذهن تصویر کردی اون رو الان بیاری با نتیجه زمینه کنی و نتیجه جدید بگیری، این احتیاجی نیست، به خصوص که اون بعض الحیوان دالی که تو در ذهن تا بردی قضیه نیست، اون اصلا قضیه نیست، نمیتونی بهش عنوان مقدمتون اخرا بدی و با نتیجه زمینش کنی، یک قیاس با دو مقدمه تشکیل میده، اصلا بعض الحیوان دال مقدمه نیست، قضیه نیست که مقدمه بشه. چرا؟ چون بعض الحیوان همون داله و دالم همون بعض الحیوانه، حمل شی بر نفس که جایز نیست. این بعض الحیوان دال رو که ما میگیم در واقع در ذهنمون ما به جای بعض الحیوان دال رو میذاریم، نمیگیم بعض الحیوان دال، بعض الحیوان دال که غلط میشه، به عنوان قضیه غلط میشه، چون در قضیه محمول و موضوع باید با هم یه تفاوتی داشته باشن، اسم شی رو بر خود شی هم کنی بدون تفاوت که قضیه درست نمیشه. پس بعض الحیوان دال مطلبی است که ما تصویرش میکنیم برای اینکه بتوانیم جزئیه رو به کلیه ارجاع بدیم، ولی خود این یه قضیه نیست. پس به عنوان یه مقدمه نمیتونی بیای به نتیجه‌ای که گرفتی زمیمش کنی و قیاس دومی تشکیل بدی تا نتیجه دومی بگیری. اولا میگه لازم نیست، بعدم تشکیک میکنه، میگه که اصلا خود همین قضیه در واقع قضیه نیست که بخواد مقدمه قیاس واقع بشه.
لازم
نیست که همون
قضیه
نیست که قضیه هست، خودشون قبول کردن در جای خودش. ما وقت مسئله درست بکنیم، قضیه همین کارش
انجام بدن جزئی تبدیل به کلی میکنه،
اینو قضیه همین انجام درست میکنه. قضیه تسامحیه، هرچی هم قضیه تسامح، قضیه حقیقی نیست. یه قضیه تسامحی است.
حمله
شیء بر نفس اشکالی نداره، چرا قضیه؟ حمله شیء بر نفس اشکال
داره، مگر بخور شیء بر نفس اشکال جایز نیست.
حمله شیء بر نفس هم اگر شما اون که میفرمایید یک تفاوت اعتباری قائل میشیم، اگر اون تفاوت اعتباری قائل نشید باز مشکل درست میشه. حمله شیء بر نفس غلطه، مثل سلب شیء از نفس. اونجا هم که شما درستش میکنید به قول خودتون یه تفاوت اعتباری درست میکنید. وقتی تفاوت اعتباری درست کنید حمله شیء بر نفس دیگه نمیشه. ولی اگر حمله شیء بر نفس باشه غلطه، قضیه تسامحی میشه. لااقلش اینه که تسامحی میشه، غلط هم نشه، لااقلش اینه که تسامحی میشه. قضیه حقیقی نیست، یعنی واقعا هیچ قضیه نیست که شما بخواد ازش استفاده کنید. حالا قبول ندارید اون مطلب دوم رو، همون مطلب اولی که خودشون میگه قبول کنید که لازم نیست ما این کار رو انجام بدیم. خب ولا یخفا بعد الاطلاع علی مامر، قول مصنف مخفی نیست، یعنی توضیح قول مصنف دیگه روشنه که فرمود و اذا کانت المقدمت جزئیتن فنجعلها مستغرقتن، اگر مقدمه جزئی بود ما اون مقدمه جزئی رو مستغرقه قرار میدیم. مستغرقه یعنی محیطه، یعنی کلیه. چی جوری قرار میدیم مستغرقه؟ کما سبق، همونطور که در صفحه 70 گذشت، در صفحه 70 همین کتاب توضیح دادیم که چطوری جزئیه رو به کلیه تبدیل کنیم. مثال میزنن، مثل ان یکون بعض الحیوان ناطقن صغرا و کل ناطقن زاهکن کبرا. مثلا این به عنوان مثال ذکر شده. اگر یه همچین مقدمه جزئی داشتیم جواب اضافه فلنجعل لذلک البعض مع قطع النظر عن الناطقیه اسما، برای این بعض یعنی بعض الحیوان که در مثال ما برای این بعض که در مثال ما بعض الحیوانه، با قطع نظر از ناطقیت اسمی قرار میدیم. با قطع نظر از ناطقیت یعنی محمول ملاحظه نمی کنیم. خود موضوع به علاوه اون سوری که برش داخل شده مجموع رو ملاحظه می کنیم، اسمی برای این مجموع میذاریم. ما به ناطق توجهی نداریم و این کان معها، ولو اینکه اون بعض با ناطقیت هست، یعنی بعض الحیوان ناطقون واقعا اون بعض ناطقه، ولی ما به ناطقیتش کار نداریم، فقط به بعض الحیوان بودنش کار داریم. اسمی که میذاریم روی بعض الحیوانی که ناطق است نمیگذاریم، روی بعض الحیوان میگذاریم، ولی اون بعض الحیوان ناطقه، ولی ما به ناطقیت کار نداریم. چون اگر رو بعض الحیوانی که ناطق است بگذارید دوباره ناطق برش حمله میکنید، فقط بر بعض الحیوان. نمیگید بعض الحیوانی که ناطق است ناطق است، این خوب نیست، درست نیست. ببینید شما وقتی که میخواد به جای بعض الحیوان دالو بذارید، به جای بعض الحیوان تنها دالو میذارید، بگید دال ناطق است. ولی اگر بگید دال یعنی بعض الحیوانی که ناطق است، وقتی اینجور میشه بعض الحیوانی که ناطق است ناطق است، خب این قضیه خوبی نیست. به این جهت شما در وقتی که میخواد نامگذاری بکنید خود بعض الحیوان تنها رو لحاظ کنید، اسم هم بر همون بعض الحیوان بذارید، نه بر بعض الحیوانی که ناطق است، ولی اون بعض الحیوان واقعا ناطقه، ولی شما به ناطق بودنش کار نداشته باشید. بگید ما بعض الحیوان رو برش اسم میذارم، وقت اینطور میشه بعض الحیوان ناطق است، اشکالی در هم دیگه نیست.
معمول مخصص موضوع از همون روش
نگاه نمی کنیم. بله معمول مخصص موضوع هست، ولی ما بهش توجه نمی کنیم. فلنجعل لذلک البعض، ما برای این بعضی که در قضیه هست که در مثال ما بعض الحیوان بود، با قطع نظر از ناطقیت اسمی رو قرار میدیم، قطع نظر از ناطقیت میکنیم. و این کان معها، ولو این که این بعض با ناطقیت هست، ولی ما قطع نظر از ناطقیت میکنیم. خب اسمی که میذاریم چیه؟ ولیکن دال، ولیکن اون اسم دال، اون وقت حالا به اون قیاسی که قبلا داشتیم به این صورت در میاد، فیقال کل دال ناطق، بعض الحیوان ناطق بود حالا میشه کل دال ناطق، قضیه تبدیل میشه به کلی. و کل ناطق این کذا، کل ناطق این کذا کبراست که قبلا داشتیم کل ناطق این ظاهر. علاما سبق، علاما سبق شاره، علاما سبق رو قیده کل ناطق این کذا گرفته، خوبم است، ابی نداره، یعنی به جای کذا همون ما سبق رو بذار، لذا توضیح داده ای کل ناطق این ظاهر، ما سبق این بود که به جای کذا ظاهر رو میذاشتیم، حالا شما ظاهر بده البته فرقی نمی کنن، ظاهر رو هر چی بذار، ولی خب ایشون الان ما سبق رو اشاره به این گرفته. اون وقت فیان تس کل دالن ظاهر، این نتیجه رو تمام شد، نتیجه رو گرفتیم، نتیجه‌مون موجب کلیه بود، در حالی که اگر در صغرا تصرفی نمی کردیم نتیجمون موجب جزئیه بود، حالا که در صغرا تصرف کردیم و او رو منقلب کردیم به کلیه نتیجمون شد موجب کلیه. حالا آیا لازم است که ما به این نتیجه اون مقدمه ای رو که در نظر گرفتیم و با توجه به اون مقدمه جزئیه رو به کلیه منقلب کردیم، آیا لازم است که اون مقدمه رو بیاریم با این نتیجه ضمیمه کنیم، او رو صغرا قرار بدیم، این نتیجه رو کبرا قرار بدیم و دوباره یک قیاس دیگه تشکیل بشه و نتیجه بگیریم، بگیم بعض الحیوان دال و کل دال زاهج، بعد نتیجه بگیریم فبعض الحیوان زاهج، مثلا من نه این کار نداریم، به خصوص که قضیه‌مون در واقع قضیه نیست، تسامحاً قضیه است، یعنی بعض الحیوان دال و واقع قضیه نیست، تسامحاً قضیه است. ثم لا نحتاج الى ان نقول بعض الحیوان دال، به این جهت به این عنوان که این بعض الحیوان دال مقدمه دیگر شود، می توانیم بگوییم بعض الحیوان دال، ولی به این عنوان که مقدمه دیگر بشود نه احتیاج نداریم، چون این مقدمه دیگر نیست، اصلا قضیه نیست، مقدمه عبارت بود از قضیه ای که تو قیاس اخذ می شد، این اصلا قضیه نیست تا بشه مقدمه دیگر، به این عنوان که قضیه دیگه مقدمه دیگریه نمیتونیم اخذش کنیم، ولی به عنوان این که مثلا ما رو کمک کرده تا از جزئیه به کلیه برسیم چرا ایب نداره ملاحظهش کنیم، ولی به این عنوان که یک مقدمه است یعنی یک قضیه مأخوذ در قیاس است نه، به این عنوان لازم نیست اخذش کنیم، نیاز نداریم به این که بگوییم بعض الحیوان دال به این عنوان که ما این بعض الحیوان دال مقدمه دیگر باشد، وقت ما ضمیمه کنیم این مقدمه دیگر رو به قولمون کل دال زاهد که نتیجه قیاس قبل بود، ضمیمه کنیم به این صورت که بعض الحیوان دال رو صغرا قرار بدیم، کل دال زاهد رو که نتیجه قیاس قبل بود کلا کبرا قرار بدیم، قیاس دومی تشکیل بشه، لایون تج از این قیاس دوم بعض الحیوان زاهد رو، احتیاج به این کار نداریم. و اینما قال مصنف گفت الا انه مقدمه اخرى، این قید الا انه مقدمه اخرى رو مقدمه اخرى رو آورد، یعنی به این قید نمیتوانی بعض الحیوان دالو بیاری، آوردن بعض الحیوان دال اشکال نداره، آوردنش به این عنوان ایراد داره، چرا آوردنش به این عنوان ایراد داره، یا لااقل مورد احتیاج نیست، لانها یعنی این بعض الحیوان دال لیست قضیتا حقیقیتا ذات و حمل و وضع، قضیه حقیقیه ای که دارای حمل و وضع باشه نیست، چرا دارای حمل و وضع نیست، چرا قضیه حقیقی نیست، چون دالی که محمول میخواد قرار بگیره اسم همین زالکل حیوانیست که موضوع قرار گرفته، محمول و موضوع یکی هن، محمول اسم موضوع مسماست، فکیفه یحمل علیه اسمو، فکیفه یحمل علیه یعنی علا بعض الحیوان، اسم بعض الحیوان یعنی برای این مسما چطوری اسمش هم میکنی، حمل اسم بر مسما قضیه درست نمیکنه، قضیه حقیقیه درست نمیکنه، قضیه تسامحیه. و هازا هو الذی قلنا انه سیسره به، صفحه 101 رو بیارید، سطر سوم، شاره که ولایسه و حمل اسم الشیء علیه الا ما سیسره به المصنف، وعده داد که مصنف به این مطلب که حمل اسم شیء علی الشیء و صحیح نیست حمل اسم شیء علی الشیء، به این مطلب تصریح میکنه. حالا الان میگه هازا هو الذی قلنا انه سیسره به، این جمله مصنف که گفته فکیف یحمل علیه اسمه، یا جمله لعن دال اسم زالک الحیوان فکفه یحمل علیه اسمو، این جمله جمله ایست که قبلا گفتیم مصنفش تصریح میکنه، مطلبی است که گفتیم مصنفش تصریح میکنه. ولی میته لا تخفا علی الفتن، ضمیر لمیته به عدم حمل اسم شی علی شی برمیگرده، یعنی چرا نمیشود اسم شی رو بر شی هم کرد؟ لمیتش چیست؟ چرایش چیست؟ میفهمد لمیتش لا تخفا علی الفتن، حمل شی بر نفسه، حمل شی بر نفسه، لااقلش اینه که بیفایده است، حالا بر فرض هم جایز باشه بیفایده است. لغو پس لمیت عدم حمل اسم شی علی شی، عدم جواز یا عدم حمل، لمیتش بر فتن مخفی نیست. شخص زیرک میفهمد که چرا اسم شی رو بر شی نمیشه هم کرد، زیرا لااقلش اینه که جون قضیه بیفایده ای تعبیر داده شده. خب مطلب بعدی، تا اینجا مصنف توجه کردید جزئیه رو به موجب به کلیه برگردون، جزئیه رو به کلیه برگرد. ما قبل از اینکه وارد متن بشیم، مطلب رو که داشتیم شرح میدادیم، هم جزئیه رو به کلیه برگردوندیم، هم سالبه رو به موجبه برگردوندیم. بعدم گفتیم لا یخفا بعد الاطلاع علی ما مر، قول مصنف، یعنی قول مصنف هم حرف ما رو داره میزنه، در حالی که دقت کردین که مصنف تا اینجا فقط جزئیه رو به کلیه برگردون، در حالی که ما هم جزئیه رو به کلیه برگردونیم هم سالبه رو به موجبه. پس بنابراین یه بخش از کلام مصنف باید گفته باقی مونده که در اون بخش مصنف بقیه کار انجام میده، یعنی سالبه رو به موجبه برمیگردونه، جزئیه رو به کلیه برگردوند اولا، حالا سالبه رو به موجبه برمیگردونه ثانیا. پس تمام کاری که مصنف در این دو عبارتش میکند همه یه کاریست که ما در اون شرح قبل المتن انجام دادیم. این ثم و این کان ثم سلبون، همونی که عرض کردم اگر سلبی باشه ما سلبو به ایجاب برمیگردونیم. چی جوری سلب به ایجاب برمیگرده؟ دو راه براش قبلا گفتیم، یکی این که سلبی رو که رو نسبت وارد شده از نسبت ور میداریم بر اجزای قضیه، یعنی بر محمول وارد میکنیم، که البته مصنف گفت بر محمول و موضوع، که ما بر موضوعش اشکال کردیم. راه دیگه این بود که ما ضرورت سلب رو تبدیل کنیم به امتناع ایجاب، که اینو در آخر جلسه گذشته توضیح دادیم. به هر کدام از این دو راه که شما متمسک بشید، سالبه رو میتونید به موجبه برگردونید. اگر سالبه به موجبه برگشت و جزئیه به کلیه برگشت، شما ضروب منتجتون از چهار تا تقلیل پیدا میکنه به یکی. این تکثیر ضروب که باعث اشتباه میشه از بین میره، تقلیل ضروب میشه و شما به راحتی میتوانید بدون اشتباه قیاس شکل اول تشکیل بدید. و این کان سم سلبون، اگر سم یعنی در قیاسی که به صورت شکل اول در اومده سلبی وجود داشته باشه، فلیج الجزء، یعنی این سلب رو جزء محمول قرار بده، از روی نسبت برش دار به عنوان جزء قضیه قرارش بده که بشه جزء محمول، کما مزا، چنانچه قبلا بحثش گذشت که گفتیم چگونه ما سالبه رو به موجب تبدیل میکنیم. فیقال و کل انسان حیوان و کل حیوان فهو غیر حجر، به جای لا شیء من الحیوان به حجر که سالبه است، بذار کل حیوان فهو غیر حجر که میشه موجبه. سالبه یه محصله رو تبدیل کن به موجبه معدولت المحمول، وقت نتیجه بگیری یه موجبه کلیه رو، نتیجه بگیری که کل انسان هو غیر حجر. خب این فلا یحتاج تفریع بر این کان سم سلبون تنها نیست، تفریع است بر اذا کانت المقدمت جزئیتن فنجعلها مستغرقتن، یک، و این کان سم سلبون فلیج الجزئن، این دو. این دوتا مطلب رو که گفتیم حالا تفریع میکنیم، حالا که جزئیه رو به کلیه ارجاع دادید که در متن در قسمت اول این متن گفتید، و سالبه رو به موجبه ارجاع دادید، چنانچه در قسمت اخیر مت گفتیم. حالا معلوم میشه که فلا یحتاج الی تکثیر ضروبن و حذف بعضن و اعتبار بعضن. شما آمدین چه کردید؟ تکثیر ضروب کردید، یعنی چهار ضرب، چهار تا شکل، چهار حالت در صغرا تصور کردید، در هر یک از این چهار حالت چهار حالت در کبرا تصور کردید، ضروب شد 16 تا، تکثیر ضروب کردید. بعد آمدید بعضی ها رو حذف کردید، 12 تاش رو حذف کردید، بعضی هاش رو اعتبار کردید، 4 تاش رو اعتبار کردید. احتیاج به این کار رو ندارید. از اول بیاید راحت کنید خودتون، سالبه ها رو ارجاع بدید به موجبه، جزئی ها رو ارجاع بدید به کلیه، همه اون 16 ضربی که شما گفتید میشه 1 ضرب. اون یه ضرب هم محتاجه دیگه، نه عقیمی دارید نه بعدم غیر عقیمی، همه تبدیل میشه به یکی، همش هم میشه محتاجه.
شرایط انتاج
هم دیگه لازم نیست. بله دیگه، اصلا به شرایط هم احتیاج نداریم، هیچی دیگه، فقط شما قضیه رو بیان سالبش رو موجبه کنید، جزئیش رو کلیه کنید، کار تمامه. فلا یحتاج و احتیاجی نیست به تکثیر ضروب، که بعدم که تکثیر و ضروب کردین و حذف بعضن و اعتبار بعضن، بعضی را که عقیمند و فاقد شرطند، اون بعضی را که فاقد شرطند و نتیجتا عقیمند، حذفشون کنید و اعتبار کنید بعضی ها را، یعنی اونایی که واجد شرطند و منتجند اونها را اعتبار کنید. احتیاجی به اینها نیست، اصلا به قول شما احتیاج به شرایط نیست، ما شرایط نداریم، تکثیر و ضروب نداریم. قیاس اصلا به طور کلی یک امر بسیار راحتی میشه که غالبا مسئول از اشتباه.
نه اگه چنین باشه، ما وقتی سواله رو به موجبه معدوله تبدیل میکنیم، در بعضی از ضروب اصلا حد وسط تکرار نمیشه، هر به نفع اگه بیاد توی صغرا باشد.
ایشون در ضرب در شکل اول داره میگه، در شکل اول، در شکل اول اگر صغرا که نه، اگر
در شکل ما قرار شد همه نتیجه بده دیگه، تقریم قرار شد نتیجه بده اون سالبه ها رو، وقتی ما معدولش بکنیم معدولات محمول میشه، از حد وسط تکرار نمیشه. این حرفشون کامل نیست که همه جا میشه تبدیل.
البته اگر بخواد صغرا یا سالبه رو معدول کنید، اون وقت حد وسط منفی میشه، در حالی که حد وسط تو کبرا مثبته، حد وسط تکرار نمیشه. ولی در جاهایی که میخواد کبرا رو معدول کنید اشکالی پیش نمیاد، چون اکبر مثبت بوده حالا منفی میشه، اکبر اشکال نداره که مثبتش منفی بشه، حد وسط تکرار میشه، شکل نتیجه میده. در ضروب منتج بله، آخه ایشون حرفش در ضروب منتجه، ولی حالا آخر سر یه خورده کلیش کرد، ولی بحثش در ضروب منتجه، یعنی در این 4 تا ضرب ارجاع بدید کارو تموم کنید، در 16 تا ضرب در 16